بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بالاخره بحث این شد که در مورد شخصی را که در سبیل الله بنا هست و صرف زکات بشه، گفتیم به این که شرط فقر در این مورد نیست. اگر سبیل الله مراد امور عامه باشه و یا اینکه اگر امور عامه هم نیست اما گاهی میخواد زکات را در امور عامه ای که مورد انتفاع مجتمع است صرف بشه، در اینجا لازم نیست که منتفع از چنین امری حتما فقیر باشه. حالا اگر جسری روی رودخانه ساخته شده یا مسجدی در یک بلدی ساخته شده است، نگاهید نباید بگیم مختص است این تسبیل عام به فقرا، برای اینکه انتفاع در چنین اموری مشروط به فقر نیست، بلکه آنچه که درش احتیاج لازمه اصل اون امر مجتمعه، اصل اون جهتی که در روستا یا بلد مورد حاجت باشه می شود از سبیل الله در او صرف کرد. مسجد ساخته بشه، پلی ساخته شود، شارعی احداث شود، اینها شرطش نیاز و حاجت. اگر بلد حاجت داره باید برای چنین بلدی از سهم سبیل الله صرف کرد، اما انتفاع بردن از این امور عامه محتاج به فقر نیست و نیاز به فقر قطعا نداره، زیرا ادله فقر و لزوم احتیاج از این امور منصرف است. لذا گفتیم شیخ بزرگوار شیخ الطائفه در خلاف و مبسوط و همچنین محقق در شرایع گفتن بلا ریب در سبیل الله فقر شرط نیست، گرچه عبارتی که از مرحوم ابن زهره در قنیه ذکر شده، ایشون فرموده در همه اصناف سمانیه فقر شرط است الا در عاملین و معلفت قلوبهم، بعد میگه للاجماع المتکرر. اما به نظر میاد که این اجماع ایشون غفلتی شده و الا در این گونه امور نیز شرط نخواهد بود که حتما منتفع از این امور هم فقیر باشه. بر این اساس حالا اگر در زیارت سید الشهدا یا در زیارت مولا علی ابن موسی علیه السلام تسبیل می شود در بین راه اموری از خیرین و مزکیها، حال لازم نیست که حتما کسی که از او هم صرف میکنه یک چایی میخوره غذایی میخوره فقیر باشه. البته شیخ در زکات همین را تصریح میکنه، اما مرحوم حاج آقا رضای همدانی در همین چاپ اخیر که جلد 13 هم باشه میگه بله انتفاع چنین شخصی که غنی است از خصوص این مالی که به زکات تأمین شده مشکل جدا. میگه بله مگر مثلا جایی که به عنوان اجرت میده مثل یک شخصی که واقف شرعه برای تکریم بیت الله یا تکریم قبر مطهر حسین ابن علی علیهم السلام ادعی را اجیر می کنه که برن زیارت کنند و به حج برند. در اینجا میگه قطعا شرط فرق نیست و همچنین اگر تسبیل میشه و در تسبیلات هم اصل امر تسبیل شده مثل همون درست کردن چای و غذا شرط نیست، اما استفاده شخصی که خود او غنیست از این تسبیلات میگه مشکل در این فرضی که اون تسبیل از زکات انجام شده. اما دیگران میگن نه دیگه این انتفاع مشکل نیست، من هم سیدن الاسلال خویی. خیلی. اما یا هشتمین سن از اصناف مستحقین زکات ابن السبیل، در لغت عربی گاهی برای ملازم شی کلمه ابن میگن، مثل ابن الوقت، ابن البطن، من جمله ابن السبیل. همونطور که اونایی که شکم پرستند و پیوسته میگردند دنبال جایی که سوری برقرار باشه ملازمه دارند با این که بطن را پر کنند، میگیم به این میگیم ابن البط. کسانی که فرصت طلبند و هر زمان خود را با اون مقتضیات وقت میدهن میگیم ملازم با مقتضیات زمان، بهشون میگیم ابن الوقت. حالا یه آدمی که پول برای برگشت به وطن نداره در یک بلد غربتی مبتلا شده به فقر و نداشتن، این هم ابن السبیل گویا ملازم با راه، چون نمیتوانه خود را به مقصد برسانه. معمولا هم ابن السبیل به هر مسافر محتاجی نمیگن، ممکنه کسی از اول فقیر باشه، حرکت کرده با فقر میخواد از محلی به محل دیگر بره، به این نمیگیم ابن السبیل، بلکه به این میگیم فقیر نیازمند، در معاش خودش نیاز داره. حالا یکی از مسیرها و معونه ها احیانا سفره. اما ابن السبیل به کسی میگویند که او مال در وطن خودش داره و غنیه، اما منقطع از مال شده در بلد غربت، پولش را دزدیدن یا اینکه سرمایه سفریش به آخر رسیده در یک بلد غربتی که کسی را نمیشناسه گرفتار شده، به چنین کسی میگیم ابن السبیل. که به قول استاد میفرمود شاید این که در آیه شریف همه هشت قسم را به صورت جمع آورده ولی ابن السبیل را به صورت مفرد آورده، برای آن است که معمولا ابن السبیل کمند زیرا ابن السبیل گفتیم نه هر فقیر محتاج را میگن که در سفر فقیره، بلکه به اون فقیر میگن که در سفر وامنده شده باشه و منقطع از مال خودش شده باشه. چنین کسی معمولا کم هست، به خصوص در زمان ما با این همه ابزار ارتباطی خیلی کم اتفاق میفته که کسی در یک بلدی نیازمند بشه و فقیر بشه و نتوانه خودش را به مقصد برسانه، چون به آسانی میتوانه به وسیله تلفنی، تلگرافی یا طرف حسابی در بلد غربت هم تأمین مال کنه و خودش را به مقصد برسانه. لذا ایشون می‌فرمود چون ابن السبیل به معنای خودش کم یافتند، لذا در آیه شریفه همه به صورت جمع آمده الا ابن السبیل که به صورت مفرد آمده. خیلی حالا به هر حال، پس ابن السبیل که در کلمات قدما غالبا به صورت ول منقطع، یعنی کسی که دسترسی دیگه به مال و وطن نداره و به قول ما در پارس ها وامنده شده، چنین انسانی را میگیم ابن السبیل که به صریح قرآن باید به او امام یا خودتن منم مزکی مقدار پولی بده تا خودش را به مقصد و وطن برسانه. البته سید میگه به شرط اینکه قدرت بر استدانه هم نداشته باشه، یعنی نتوانه حتی از دیگران قرض کند و خود را به وطن برسانه. البته صاحب مدارک میگه نه، استدانه رو بذاریم کنار، غیر از چون استدانه میگه از من ادله منصرف صحبتی در دین گرفتن و قرض گرفتن نیست، اگر طوریست که بدون قصد نمیتوان خودش را به مقصد برسانه، این چنین کسی ابن السبیل است ولو در وطن میلیاردر باشه. این مقدار مسلمه، بحثی هم درش نیست، اتفاق اصحاب و بلکه اهل سنت بر جواز اعطاء زکات است برای وصول به مقصد.
در فرق زمانی که استدانه شرط نیست، مقابل فرمایش خودتون ملیاردری که در مدتش ملیاردره و در راه هم هست باربار میتونم هم باهاش فرض کنم، این
احسنتون. بله، ایشون میگن به این که مصاحب مدائق میگه در روایت نداره که اگر حتی تمکن از استدانه هم داشت دیگه ابن السبیل نیست. فرمود ابن السبیل این کسی که منقطع از وطن خودش باشه و منقطع باشه از وصول به وطن با قد گرفتن. این مثل همون موارد از که قبلا گذشت که در مورد قارم گفتیم، در مورد مکاتب گفتیم، گفتیم فرض استدانه بعیده. البته خب خیلی از فقها هم گفتن، اگر به قول بعض معاصره میگی گاهی استدانه خیلی کار آسانیه، مثل زمان ما حاله تاجری در تهران آمد اینجا پولش توی حرم زدن، این برش مسئله نیست. اگر خیلی مسئله به سهولت قابل حله و اصل و حرجی در کار نیست، بعیده که بشنه این کسی بگیم منقطع عن المال. نه، منقطع عن المال چنین افرادی نیستن قاعدتا. بله. حالا مگر کسی حالا فرض کنه که در آمریکا هست در آمده ایران، خب بالفعل هم ما هم گرچه با ابزاره، حالا این هم باز ممکنه بگیم معمولا اگر وطن دوره و عادتا هم نمیشه از کنم استدانه به طریق سهل و آسان فراهم نیست، ابن سبیل بر این صادقه. عرض میکنم حضورتون که با این بیانی که عرض کردیم ضمناً روشن شد که شرط در ابن السبیل مسافت شرعی نیست، بله در قصر و افطار سمانیت فراست شرطه، اما در ما نحنفی ندیگه کسی که منقطع از وطن شده باشه، حالا ولی 4 فرسخ هم بیشتر نرفته و به 8 فرسخ نرسیده، باز هم میگیم چنین کسی در اون زمانهای قدیم که معمولا مشکل بود اگر نمیتوانه به وطن برسه ابن السبیل بر او صادقه. و بلکه هاکذا اگر کسی در یک محلی 10 روز هم میخواد اقامه کنه ولی منقطع از وطن و مال شده، باز هم ابن السبیل بر او صادقه. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب مبسوط عجیب از این بزرگوار، ایشون می‌فرمان که اگر کسی در محلی 10 روز میخواد بمانه و اقامه کنه، این دیگه ابن السبیل نیست، زیرا ابن السبیل مسافری است که منقطع از وطن شده باشه. میگه المقیم و کل مواطن، شخص مقیم در یک بلد به منزله اهل اون بلده، در روایت هم داره المقیم و به مکه به منزلت اهلها، کسی که در مکه قصد اقامه میکنه مثل اهل مکه. این بزرگوار ولو این که شیخ و طائفه هست و الحق بقول مرحوم ورودی فقها ریزخار سفره این مرد بزرگان، اما عجیب از ایشون، آخه این که میگیم مقیم به منزله مواطنه یعنی از نظر حکم به منزله اوست، نه اینکه موضوعاً مسافر مقیم مواطن باشه و مسافر بر او صادق نباشه. که نیمکن که این همه جمعیتی که میان مشهد برای زیارت مولا قصد 10 روز میکنن بگیم اینا همه مقیم مشهدن؟ کلا. بله یه مطلبی بود در خاطر شریفتان اگر باشه در بحث صلات مسافر گذشت، که آیا قصد اقامه موضوعا فرد را متبدل میکنه، یا حتی کسی که 30 روز مترددن در یک جایی مون روز 31 موضوعا مواطنه، یا نه حکما فقط مواطن است و حکم اهل وطن بروبار میشه؟ این بحث اونجا مخصوصا گذشت و گفتیم اون بعض روایات که گفته مقیم به منزله اهل مکه است، این تنزیل تنها تنزیل در حکم، نه تنزیل در موضوع. قطعا موضوعا مسافر مقیم مسافر است، نه اهل وطن باشه. بنابراین به شیخ الطائفه عرض می کنیم چه فرقی کرد ابن السبیل گاهی ممکنه بیاد در مشهد کار داره 10 روز میخواد بمانه، هم روز اولم رفت حرم تمام پولش رو دزدید، این بنده خدا از همون روزی که منقطع شد، از همون روز ابن السبیل بر او صادقه و این میتوان در این 10 روز و برای بازگشت هم به او از سهم ابن السبیل کمک کرد. پس این جهت بلا اشکاله و البته از شیخ بزرگوار قدری تعجب آور این فتوا. بعد می فرماین که سید میگه بشرط ان لا یکون سفره فی معصیته. البته ابن السبیل خودش روایت زیاد داره، آیه قرآن هم هست، همون مرسله علی ابن ابراهیم قمی که در تفسیر ابن السبیل فرمود ابن السبیل اول از ابواب مستحقین، حدیث 7 فرمود و ابن السبیل ابناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيخطأ عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. در این جمله آمده فرموده است که یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. در مورد قارم در خاطر شریفتون هست که گفتیم قارمی که دینی بدهکار شده در معصیت الله به اون نمی شود از سهم قارمین داد. از طرفی در مورد صلات مسافر هم خوندیم که اگر سفر سفر معصیت بود نمی شود نماز را قصر و روزه را افطار کنه، بلکه یجب علیه رغمن علا انفهی که نماز را تمام بخونه و روزه را هم بگیره. آیا در ما نحن فی هم که ابن السبیل از صدقات میشه بشتاد شرطش این است که سفرش سفر معصیت نباشه؟ ظاهرا مسئله متسالمون علیه بین فقهاست، گرچه مستند او در روایت فقط همین مرسله علی ابن ابراهیم که فرمود فی الاسفار فی طاعت الله، یکونون فی الاسفار فی طاعت الله، مستند را این قرار دادند. حالا یا از باب این که منجور است ضعف ارسال این حدیث به عمل اصحاب، یا از باب این که شاید نصوص دیگری در مقام بوده و الا قیاس که در مذهب شیعه باطله، ولی به هر حال اتفاق است بر این که در ابن السبیل هم اگر سفرش معصیت بود نمی شود از زکات به او داد، این مسلم. منتها در عبارت مرسل فرمود فل اسفار فی طاعت الله، سفری که در طاعت خدا باشه. صاحب حدائق در جلد 12 همین مسئله را مطرح می کنه، می فرماید بر اساس این حدیث باید سفر یا واجب باشد یا لااقل مستحب باشه، مثل سفر زیارت یکی از ائمه علیهم السلام یا سفر الی بی مسجدی از مساجد 4. اما سفرهای عادی که سفر مباح است، این سفر فی طاعت الله نیست. و ولی در جواب عرض کرده شده مکرر که آن مقصود از سفر فی طاعت الله در قبال معصیت، یعنی سفر در معصیت نباشه، ضمناً هر چی که مباح است در حقیقت طاعت الله، چون در روایت هم وارد شده حتی این جمله که فرمود ان الله يحب، بل حدیثش در باب عبادات باب پنجم از ابواب عبادات است که فرمود خدای متعال دوست دارد کار مباح را، همونطوری که کار از کنم که عزائم را خدای متعال دوست داره. حدیثش اینجاست که بخوانم که ابواب مقدمات عبادات باب 25 حدیث اول ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، خدای متعال دوست داره همون طوری که به اون چه واجب کرده و عظیمت قرار داده عطف بشه، به مباحاتی هم که ترخیص داده، قل من حرم زینت الله، از اون قبیله دوست داره که مردم انتفاع ببرند. بلکه در باب 21 از ابواب جهاد و نفس حدیث 15 فرمود من ورع عن محارم الله فهو من عور الناس، انسان از معصیت که اجتناب کنه این در حقیقت مرد ورع و اهل تقواست. لازم نیست که از مباحات هم، بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم قزوینی را یادی از این سن بزرگوارم کرده باشیم، ایشون می‌فرمود به این که این حدیث معروف که من اخلص لله 40 صباحا جرى الله فی اذن جنابی الحکمت من قلبه على لسانه، این معناش همینه که هر عملی که انجام بده این عمل را در راستای رضای خدا انجام بده. اگر میخوابه خدایا چون تو فرمودی که شب را سکن برای شما قرار دادم و نوم را برای استراحت کردن، چون تو راضی هستی میخوابند. اگر معذرت میخوام حتی توالت میره، بگه چون خدایا تو عام کردی به دفع فضولات و دفع العذا، اما جایی که مستحبه که از مستحب خارج شدی دست روی شکم بکشی، بگی الحمدلله الذی اطعمنی فی عافیه و اخرج منی عذاب فی عافیه. هر عملی که انسان انجام بده اگر اون عمل را در راستای اذن خدا، چون خدا تو اجازه دادی انجام بدین، عمل میشه عبادت. که مرحوم شهید اول مرحوم شیخ عباس در شرح حالش نوشته، تر شهید اول حتی دیدم که تقویح میکنه کسی که مخصوصا از طلاب و اهل علم که کار را غیر عبادی انجام بدن، بلکه سعی کنن که هرچه انجام میدهند برای رضای خدا و برای اذن پروردگار و خداوند متعال باشه. این میشود مرد ورع و یرى الله ینابی الحکمت من لسان من قلبه علی لسانه. به هر حال پس بنابراین مقصود از طاعت یعنی ماسو المعصیه، هر کسی که در سفرش سفر معصیت نبود مسلم این حکم را داره. حالا یه مرتبه سفر به قصد معصیت، یه مرتبه نفس سفر معصیت، هر دو داخلن. همونطوری که اگر یادتون باشه در مسئله صلات مسافر گفتیم فرقی نمی کنه بین این که سفر به قصد معصیت باشه، میخواد سفر کنه بره دزدی کنه، بره نعوذ بالله خلاف شرعی انجام بده، یا نفس مسافرت حرام باشه، مثل پدر مادر نهی کردند و سفر شما ایذاء، یا سفر زوجه بدون اذن زوج، یا با مثلا بعضی گفتن با دابه قصبی حتی سفر کردن، به هر حال دارم فرقی در ما نهنفی هم نمی کنه. منتظر سخن اینه که در بازگشت از این سفر آیا می شود از سهم ابن السبیل بهش داد؟ در صورتی که توبه کنه، باز همه متفقن که اگر توبه کرد از معصیتی که مرتکب شده، چه در وطن هم چه در محل باقی هنوز یا سفر میکنه، میشه از ابن السبیل به او داد. اما اگر توبه نکنه، مرحوم حاجاق رضا همدانی بدون اشکال گفته جائز نیست لاطلاق نصر والفتوا. مراجعه بفرمایید، گفته به خاطر اطلاق نص و فتوا، چون سفر سفر معصیته، در بازگشتم نمیشه به او داد، در این ده روز یعنی که میخواد بمانه نمیشه بهش داد. اما این عجیبه، خب چرا؟ بالاخره وقتی که دیگه توبه هم نکنه، موندن او در مشهد برای کاسبیه، بازگشت هم میخواد برگرده به وطن خودش، جنس را ببره در اونجا بفروشه. بالاخره این سفر هست، سفرم در معصیت نیست، بقایش هم در اینجا عنوان سفره و فی طاعت الله به معنی لیس فی معصیت الله برش صادقه. کدام نس گفته نه؟ نس همین روایت مرسله بود که گفت فی طاعت الله، طاعت الله هم که تفسیر کردیم به معنی که معصیت نباشه. پس بقاءً موندن این شخص در مشهد یا بازگشتش به وطن سفر معصیت نیست تا اخذ از ابن السبیل حرام باشه. بله، گاهی میگفتن این اقراء به قبیحه، بهش پول بدیم خوشش میاد دیگه، بعضی میگه پاشیم بریم دو مرتبه اینجا مردم با خوبی دارن دیگه، چند مرتبه زنا هم بکنیم و برگشن هم از مردم پول بگیریم. بله، اگر حالت اقراء به معصیت باشه و تشویق بر گناه باشه، البته اون بله، اما اگر این تفت نباشه، حالا دیگه کارش انجام داده، میگه غلطی کردیم برگردیم، توبه هم نکرده، ولی او علال قاعده اطلاقات بعید نیست که شامل این بشه. بله، در مورد قارم گفتیم که از روایات استفاده شده رغمن لعنف این کسی که قرامت کرده و صرف در معصیت کرده، ولو توبه کرده باشد، اون دین را نمی شود از زکات داد. اما این فرض برای این که دین را در معصیت صرف کرده، اینجا که دیگه در بازگشتش معصیتی در کار نیست یا در بقایش معصیت نیست، بنابراین بعید نیست که بگیم در بازگشت میتوانه استفاده از سهم ابن السبیل بنمایه. والحمدلله.